درود خدمت دوستان خوبم، احسان مهدی نژاد هستم و در اول دی ماه 1404 16مین اپیزود دانشگاه برندسازی فارسی و 36مین ویکست رو تقدیم شما میکنم. بهتون یلدا رو تبریک میگم. امیدوارم که حالا اگر با فاصله کوتاهی از یلدا گوش میدید این اپیزود رو، تبریک بنده رو پذیرا باشید. خب حدود 3 ماه و اندی ما درسای دانشگاه برندسازی رو به تعویق انداختیم و با یوکست در خدمتتون بودیم، اما تو این زمان ما محتواهایی داشتیم که مشخصا با برندینگ و کسب و کار مرتبط بوده. در قالب بعضن ویدیو یا پست اونها رو گذاشتیم و احساس کردیم که دوستان در ادامه مباحث دانشگاه برندسازی به اونها خیلی میتونه کمک بکنه شنیدن این محتواها. این بار تصمیم گرفتم محتوایی که درباره کتاب زاگ از آقای مارتین نیومایر، یکی از تایتان‌های برندسازی در دنیا هست، یعنی شاید اگر 10 گول برندینگ معروف رو در دنیا بخوایم نام ببریم، یکیش قطعاً آقای مارتین نیومایر هست، براتون اون رو آماده کردیم. بگذاریم گوشش بدید با تئوری زاگ. وقتی همه زیگ میکنن شما باید زاگ بکنید و تمایز و تفاوت خودتون رو بتونید به سایرین نشون بدید. امیدوارم از این اپیزود لذت ببرید. مبحث بسیار مهمی است در برندینگ و رفرنس بسیار خوبی هست آقای مارتین نیومایر. دوستانی که همچنان با کامنت ها ما رو حمایت میکنن ازشون خیلی ممنونیم. این بار هم خوشحال میشیم که برامون کامنت بذارید. اپیزود بعدی که 15 دی ماه 1404 خواهد بود، سعی میکنم قرعه کشی برای یکی از کتاب های صوتی برندینگ خودمون بذارم. الان تعداد گزینه ها زیاد شده، انتخاب های خوبی دارید. کامنت های خوب و کمک کننده دوستان اگر بذارن، با حداقل این جایزه آموزشی در خدمتتون خواهیم بود. بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. شما رو به شنیدن 16مین قسمت از دانشگاه برندسازی فارسی دعوت میکنم. سلام. بقا یا فنای برندها این روزا دست شرکت ها نیست، بلکه این مشتریان که تعیین میکنند یه برند بمونه یا از دور خارج بشه. اینا صحبت های آقای مارتین نیومایر هست، نویسنده قهار و مطرح حوزه برند که کتاب هایی مثل تقلا، برندگپ و البته زاگ رو نوشته. خب خوشبختانه اغلب کتاب ها در ایران ترجمه شدن و ما امروز تصمیم داریم درباره کتاب زاگ با شما صحبت بکنیم. زاگ از همون واژه زیگزاگ اومده و آقای مارتین نیومایر اینو داره میگه، وقتی همه زیگ میکنن شما باید زاگ بکنید تا در این دنیا دیده بشید و برندتون پسندیده بشه. ناگفته نمونه که این نویسنده مثل هر نویسنده دیگه قطعاً برای ساختاربندی کتاب تحقیقات و اجرای اون زحمت زیادی کشیده و این ویدیویی که ما داریم اینجا میسازیم هیچ جایگزینی برای اون کتاب نیست و شما حتما باید کتاب رو مطالعه بکنید. این ویدیو شاید تکمیل کننده اون کتاب باشه برای اینکه این مفهوم بیشتر در ذهن شما جا بیفته و بتونید اون رو تو بیزنس و احیانا برندهای خودتون اجرایی بکنید. اینو هم بگم که من تا الان 4 بار این کتاب رو خوندم و به نظرم از جمله کتابهایی هست که هر صاحب کسب و کاری حداقل یک بار شده باید اون رو مطالعه بکنه و سعی بکنه مفهوم زاگ رو تو بیزنس خودش اجرایی بکنه. آقای نیومایر با این جمله شروع میکنه، میگه محصولات شبیه به هم و خدمات تقلیدی و تکراری ما مشتریان رو مجبور میکنه که به دنبال چیزهای متفاوت و متمایز باشیم. از جالب این هست که میگه راهکار برون رفت و نجات برندها در روزگار امروزی عرضه بیشتر نیست، عرضه متمایزتر، یعنی توزیع متفاوت و متمایزتر محصول برند هست. یه نکته رو البته اینجا تمایز رو قائل میشه، میگه ما دو جور تمایز داریم، تمایز معمولی و تمایز رادیکال، اوردینری دیفرنشیشن و رادیکال دیفرنشیشن. و کل صحبت مارتین نیومایر در کتاب این هست که ما باید تمایز رادیکال، حالا در ایران بعضن بنیادی ترجمهش میکنن ولی به نظر من تمایز انقلابی هست، ما باید اون رو بتونیم خلق بکنیم و بسازیم، اگر نه تمایز معمولی رو اکثر برندها در حال انجامش هستن. اون البته چند تا سوال رو مطرح میکنه برای اینکه ما برسیم به اون تمایز رادیکال. من یه نکته رو اینجا بگم فقط برای اینکه همین اول بحث شما متوجه بشید در مورد چی داریم صحبت میکنیم. تمایز رادیکال میشود کاری که به طور مثال اوکساب انجام داد و اومد داخل بازی شد. هم محصول جدیدی بود در مارکت آب آشامیدنی، یعنی اکسیژن 10 برابری بهش تزریق شده با فناوری متفاوت، هم پکیجینگ جداگونه که داشتن. حالا مثلا تمایز معمولی میشه کاری که دماوند با آبهای ورزشیش انجام داده، میبینید یه تغییر ظاهر داده، اما این تمایز بنیادی نیست، رادیکال نیست، تمایز انقلابی نیست. آقای نیومایر مسیر رو با 4 گام شروع میکنه برای اینکه ما بتونیم یک تمایز رادیکال و انقلابی رو در برند خودمون مستقر بکنیم. یک، باید زاگ خودمون رو پیدا بکنیم، یعنی همون زیگزاگ ما زاگ قرار هست باشیم. زاگمون رو طراحی بکنیم بعد از اینکه پیداش کردیم، زاگمون رو بسازیم و در نهایت زاگمون رو باید بتونیم تقویت بکنیم. این چهار گام رو حالا ما می‌خوایم به صورت خلاصه براتون توضیح بدیم. در ابتدای کتاب با یک مثال شروع میکنه، زمانی که کودک بوده و پدرش میره براش یک راکت بیسبال کوچیک میخره، میگه تمرین بکن، و وقتی که موفق نمیشده زیاد و میگفته من جسم ضعیف و توانمندی بیسبال ندارم، پدرش از یک بازیکن کوتاه قد بیسبال آمریکایی براش نام میبره به نام ویلی که 162 سانت قدش بوده. میگه ویلی که از معتبرترین و پر افتخارترین بازیکنان بیسبال آمریکا شده. استراتژیش چی بود؟ میگفت جاهای خالی میدون رو پیدا میکرد و اونجاها ضربه میزد. وقتی رقبا نیستن شما بذارید. من یاد فرهاد ظریف افتادم، بازیکن 163-4 سانتی والیبال ایران، چقدر موفق و توانمند بود. پس یه موقعهایی ما نباید صرفا به زور بازو و توان و سرمایه خودمون اکتفا کنیم. این هوش ماست، این استراتژیک فکر کردن، تند و تیز عمل کردن ماست که میتونه برای ما نتیجه بخش باشه. پس داستان این شد، وقتی رقبا نیستن شما ضربه بزنید. این یکی از گام‌های زاگه. یه چیز خیلی جالبی رو اینجا مطرح میکنه که خود من هر بار که میخونم اینجا دوباره یه تکون و یه شوکی بهم وارد میشه. میگه برای اغلب شرکت‌هایی که تمایز رادیکال رو اجرا نمی‌کنن، میدونی مشکل کجاست؟ مشکل تمایزه نیست، مشکل رادیکال بودنشه. این سوال در هیئت مدیره یا در شرکا پیش میاد، خب اگر خیلی کار خوبیه یا اگر کار جذابیه، چرا کس دیگه این کارو نکرده؟ نکنه ما این کارو بکنیم آبرومون بره، محصول خراب بشه، خدمت جواب نده و شکست بخوریم. عبارتی همه دارن تو ایران پروفن میزنن، چرا باید یه نفر بیاد پروفن ژله‌ای بزنه و ژلوفن ساخته بشه؟ خیلی دارن آب آشامیدنی میزنن، چرا یک نفر باید اکسیژن 10 برابری تزریق بکنه؟ همه دارن چیپس رو توی پاکت‌های فوچ میدن، چرا یه نفر باید تو قوطی چیپس رو ارائه بده و پرینگلز رو بده به بازار؟ این سوالات در هیئت مدیرها اینطوری مطرح میشه. میگه شما دیوونه که انجام بدید درسته؟ و مارتین نیومایر میگه نه درست نیست. میگه اگر تمایز رادیکال خودتون رو خلق نکنید، دیده نمیشید، نهایتاً پسندیده هم نمیشید، در هیچ جایی هم دربارتون صحبت نمیشه و یه برند معمولی همیشه باقی خواهید ماند. شما باید زاگ خودتون رو بتونید پیدا بکنید. اینجا هم دوباره خیلی بهش دقت بکنید. میگه اون چیزی که این زاگ رادیکال رو باعث میشه شرکت ها واردش نشن، این ابر عدم قطعیت تیروتاری هست که وجود داره. این اطلاع نداشتن از اینکه چه خواهد شد، کسی دیگه چون این کارو نکرده دیگه، ما این قرار این کارو در انجام بدیم، حالا چه در جهان چه در ایران یا هر جای دیگه، ما دچار یه گیجی هستیم و اصلا شک داریم که وارد این قصه بشیم یا نه. ترجیحمون اینه کاری رو انجام بدیم که بقیه قبلا انجام داده باشن. و خب میگه مشکل تحقیقات بازار و بعضا این گروهای کانونی یا فوکس گروپ ها اینه که همیشه دنبال بهتر کردن، ارزون تر کردن، در دسترس تر کردن، این چیزان. معمولا نتیجه این گروه های تحقیق و کانونی به زاگ ما رو رهنمون نمیشه، ما اون تمایز رادیکال رو از توی این نظرسنجی ها نمیتونیم بهش برسیم. و یه مثالی میزنه از بی ام و، زمانی که میخواست مینی کوپر رو وارد بازار آمریکا بکنه. مینی کوپر ماشین های کوچولو انگلیسی بود که بی ام و مالکش شده، حالا شاید در فیلم مستر بی نسل قدیمش رو دیده بودید. خیلی ها بهشون گفتن که آقا آمریکایی ها نمیپسندن این ماشین، اما بی ام و وارد شد و تمرکزش رو گذاشت رو گاز به جای ترمز. یعنی اومد گفت شما با این ماشین کوچیک میتونید تجربه رانندگی خاصی رو لمس بکنید. و واقعا هم همینطور، حالا در ترکیه هم بسیار زیاد مینی کوپر و خیلی هم علاقمندان خاص خودشو داره. یه ماشین کوچولو پرقدرت اما متمایز و جذاب برای افراد، مرکز روی گاز به جای ترمز. حالا این استعاره است که آقای نیومایر به کار میبره. He's 64 when everyone else tried to win on the straights, we won on the corners. Swerving, blowing the bloody doors off. Never knowing what's coming, never forgetting where it all began. قصه ای تعریف میکنه از زمانی که توی مدرسه، میگه که به مادرم گفتم مامان منو توی این صفای رژه معمولا آخر میذارن، جسم کوچیکه و خوبم رژه نمیرم. مامانم بهم گفت خب یه رژه پیدا کن، اول اون رژه راه برو. به عبارتی ما خیلی از مواقع دیدمون به کلیت بازار و رهبرای بازار و میگیم ما رو وارد بازی نمیکنن، به ما اجازه نمیدن که لیدر یک رژه باشیم. و نیومایر میگه باید شما یک رژه جدیدی پیدا بکنید، خودتون بشید لیدر اون رژه. زمانی که وارد بازی آبای آشامیدنی شد، قطعا در برابر دماوند و واتا و نسله شانسی نداشت. اما اون اومد یک رژه جدیدی برای خودش خلق کرد و جلوی اون رژه واسط با آب و اکسیژنه. هم سالها پیش، مثلا 10 سال پیش وارد حوزه برند سازی شدیم و رژه نامگذاری رو شروع کردیم، ساختیم و خودمون رو جلوش قرار دادیم، در حالی که تو خیلی از حوزه‌های دیگه برند واقعا نمیتونستیم جلوی اون رژه قرار بگیریم. از اینجا وارد بخش دوم میشه. پس اولین چیز این بود که ما باید زاگ خودمون رو پیدا بکنیم. دومین مورد طراحی زاگ هست. یه نمودار دایره رو اینجا نشون میده که 3 تا گزینه داره: تمرکز، تمایز، روند یا ترند، که اینها به کمک ارتباطات پشتیبانی میشن. ما باید این چند تا رو برای طراحی زاگ خودمون بتونیم انجام بدیم. چند تا سوال خیلی مهم رو مطرح می‌کنه. دوستان اینا رو خیلی بهش دقت بکنید. میگه انرژی اولیه ما از کجا میاد؟ مثلا برای استیو جابز از اون متفاوت اندیشیش میومده که باعث شده اپل رو را بندازه. برای جف بزوس انرژی از اینجا می اومده که این فرصت فروشگاه آنلاین رو تشخیص داده بوده و می‌خواسته به هر قیمتی شده بیاد آمازون رو راه اندازی بکنه یا اون آنلاین شاپ خودش رو راه اندازی بکنه. انرژی برای اوکساب از کجا میاد؟ اون تحقیق پروفسور پاکتامن که سالها پیش تشخیص داده بود آقا آبی که با اکسیژن غنی شده باشه میتونه در درمان بیماری‌ها موثر باشه و این انرژی باعث میشه که آدم‌ها بیان و شروع کنن به خلق یک برند جدید. دو، به کجا می‌خواید برسید؟ در مورد چشم انداز داره صحبت می‌کنه. انگیزه ادامه کارو نداریم، تو اولین سختی ها، تو اولین فروش کم، تو اولین شکست تجاری عقب میشینیم و کلا بی خیال ادامه مسیر میشیم. نایکی چشم اندازش چیه؟ همه آدم ها قهرمان خودشون هستن، یعنی فارغ از اینکه تو ورزشکار حرفه‌ای هستی یا نیستی با محصولات نایکی میتونی قهرمان خودت باشی. گوگل، دسترسی به اطلاعات درست دنیا با یک کلیک. یعنی زمانی که گوگل اومد در وبسایت‌های قبلی شما با دوز و کلک و یه کارهایی میتونستی بیاد بالای صفحات، اما گوگل میگفت نه، من میخوام رفرنس دار بیارم آدما رو بالا و با یک کلیک آدما بتونن به شفاف‌ترین و درست‌ترین اطلاعات دسترسی پیدا کنن. استارباکس انرژیشو از کجا میگیره؟ خلق مکان سوم بین خونه و محل کار. این انرژی بوده که هاوارد شولتز باعث میشه بیاد استارباکس رو به این صورت گسترش بده. خب شما حالا باید ببینید انرژیتون از کجا میتونید بگیرید و انرژی کسب و کارتون از کجا دارید میگیرید. اینو حتما بهش جواب بدید. و میرسه اینجا به یک جمله طلایی، یک خطی رو نشون میده. خط اینه: برند ما تنها جای خالی است که جای خالی. اینو باید چجوری جواب بدیم؟ برند ما تنها، اینجا باید طبقه کالا رو بنویسیم، است که فلان. یعنی برند ما تنها برند آب آشامیدنی ایرانی است که اکسیژن 10 برابری دارد. پیتزای دومینوز چی میگه؟ برند ما تنها پیتزای بیرونبر جهان است که گارانتی 30 دقیقه یا کمتر، وگرنه پیتزای مجانی میدهد. دراپ باکس آرش فردوسی: برند ما تنها برند فشرده سازی فایل هاست که در آن واحد همه فایل ها رو در همه دستگاه خواهید داشت. میبینید ما اینو باید پیدا بکنیم. برند من، برند شما، تنها برند طبقه فلان است که این تمایز رو داره. خیلی مسئله مهمیه. حالا اگه نداریم چیکار کنیم؟ احتمالاً خیلی از ماها ممکنه نداشته باشیم. میگه باید لیست رقبا رو تهیه بکنید، نقاط ضعف و قوت اونها رو پیدا بکنیم و اینجا بتونیم استراتژی متفاوت و متمایز رادیکال خودمون رو تعریف بکنیم. و مارتین نیومایر میگه این راه سریع ترین روش رسیدن به زاگ خودمون هست یا زاگ خودتون هست. نکته بعدی این هست، میگه چه کسی دشمن شماست. استیو جابز با دشمنی IBM کارشو شروع کرده. جف بزوس با دشمنی کتاب فروشان ناکارآمد سنتی کارشو شروع کرده. اسنپ با دشمنی با بازار تاکسی و آژانس‌های معمولی کارش شروع کرده. این شات که ابزار تدوین موبایلی هست با دشمنی با فتوشاپ و پریمیر کار خودش شروع کرده، البته رو گوشی‌های موبایل. اینو دقت بکنید، حالا هدفی نیست ما حتما دشمن بزرگ بازار باشیم. هدف اینه بتونیم تمایز رو پیدا بکنیم و یه موقع‌هایی اون دشمنه روش قدیمی هست که به کار گرفته می‌شد، الزاماً یه برند خاص نیست، یعنی یه روشی رو تو دنیا تو مارکت دارن به کار می‌گیرن، ما قرار هست با اون روش دشمنی کنیم. به اسم برند اشاره میکنه، میگه اسم برند خیلی مهمه. مثلا گوسبری چینی یا چاینیز گوسبری موفقیت آمیز نبود تا زمانی که اون تاجر نیوزیلندی اومد اسمش رو کیوی گذاشت. سید حامد محمودزاده یه نقطه ضعف داشت برای برند شدن، ولی وقتی شد حامد همایون، آقای رجب پور اومد به عنوان تهیه کننده به حامد پیشنهاد داد که این کارو بکنه، برندیبل شد. قطعا صدا و اجراش هم موثر بوده، اما اسم یه گیری بود که باید رفع میشد. پس به اسم برندها خیلی دقت بکنید. نکته بعد این هست که میگه تمایز رادیکال شما باید برای مشتری معنادار باشه. آب اکسیژن دار خیار معنا داره، ولی شامپوی با رایحه ماست معنا داره؟ نداره. سس کنجدی آیا معنا داره؟ نداره. دوغی که تو بطری شکمی باشه یه تمایز معنا داره، یا چیپس تو قوطی. اما سوسیس پنکیکی تمایز معنا دار نداره، یا پیتزا قرم سبزی تمایز معنا دار نداره. پس تمایز، اون تمایز رادیکال ما باید معنا دار باشه. اینو بهش خیلی دقت بکنید. من نکته بعدی اینه که شما باید چیزی رو پیدا کنید که اغلب مارکت درباره شما میگه، پشت سر شما داره میگه. مرسدس ماشینی که نماد پرستیژ و قدرته. علی بابا برای خود شخص من هماهنگی راحت سفرها. من اینو از برند علی بابا درک میکنم. استارباکس تجربه لوکس نوشیدن قهوه. این چیزی هست که ادراک خیلی از آدم هاست. پژو 206 آچار فرانسه ماشین ها. حالا به فرانسه بودنش هم ربط داره، ولی در کل تو ایران به عنوان ماشین دوم، به عنوان ماشین اول، به عنوان ماشینی که در عقبش باز میشه شبیه وانت میشه ازش استفاده کرد. این ادراک خیلی از آدم هاست که از این ماشین استعمال کردن. برخی از برندهای بوت، اون قدیما ما کیکرز کفش ملی داشتیم، قدرت رو پام میکنم. این تعریفی بود که من از اون برند داشتم. اینو باید پیدا بکنیم. تعریف اغلب جامعه و مارکت از برند ما چیه و ما اون رو باید بتونیم ارائه بدیم. توی اون هرچه بیشتر قوی بکنیم خودمونو. بعد میرسه به اینکه ما چطور حالا برند خودمونو باید وایرال بکنیم، چطور ویروسی بکنیم، چطور پخشش بکنیم، چطور مردم رو آگاه بکنیم از برند خودمون. ما یه ویدیویی داریم در پیج هم گذاشتیم در مورد آقای جونا برگر که 6 تا اصل رو داره برگرفته از کتاب مصری. حتما اونو ببینید. 6 تا اصل اینه: سوشال کارنسی ایجاد کنید، اعتبار اجتماعی ایجاد بکنید، یعنی محتوایی که میسازید رو یا محصولی که دارید رو آدم‌ها برای همدیگه شیر کنن برای اینکه جایگاه اجتماعی خودشونو بالا ببرن. تریگرها یا ترندهایی که مطرحه، مثل که الان مثلا AI ترنده، نسل زد یا جن زی ترنده، روی اینها بتونید محصول یا خدمتی ارائه بدید. ایموشن یا احساس رو داخل محتوای محصول خودمون ارائه بدید. آشکار کردن یا پابلیک ویزیبیلیتی، همین که یک محصولی با ظاهر و خدمات و نحوه ارائه متمایز هست، این خودش عاملی میشه برای اینکه بیشتر دیده و احتمالاً پسندیده بشه. ارزش کاربردی و پرکتیکال ولیو داشته باشه. این محصولی که میسازیم و این محتوایی که داریم میسازیم به درد آدما بخوره. و در آخرش که خیلی هم مهمه، داستانگویی. یه داستانی رو نقل بکنیم. من تو همین قسمت یه براتون دو تا داستان نقل کردم از مارتین نیومایر. یک، اون بیسبالیست قد کوتاهی که میگفت از فضاهای خالی بازار استفاده بکن، و اون که یه رژه‌ای رو پیدا کن جلوی اون رژه برای خودت راه برو. و در نهایت یه چیزی رو ارائه بدید که رقبا نکردن و نمیتونن. مثلا ما در مثال فیروز که تو کتاب برندسازی سبز هم آوردیم، به کارگیری عزیزان داره معلولیت 92% پرسنلش به این صورت هم میگیرید دیگه. واقعا این رقابت کردن باش خیلی سخته. یا رایزینگ تاید کارواش، کل پرسنل عزیزان مبتلا به اوتیسم هستن. بانک گرامین، بانک فقرا، فقط به افراد فقیر وام میده. حالا باز در کتاب برندسازی سبز این هست، میتونید مطالعه بکنید. و در نهایت میگه تجربه خلق بکنید. شما تا میتونید باید بتونید برای مخاطبتون تجربه خلق کنید. استراتژی اگر به خلق تجربه منجر نشه شکست میخوره. حالا چطوری ما تجربه خلق کنیم؟ منظور این از هر طور شده آدمها رو یه جوری درگیر برند بکنید که یه چیزی رو از شما دانلود بکنن، یه چیزی رو از شما بخرن، حتی اگه محصول ارزونتون هست، و در اون ارائه رایگان یا ارزون بتونید تجربه رو براشون رقم بزنید. حالا کم کم لول رو میارید بالا. در فروشگاه سفورا وقتی شما خرید میکنید لوازم آرایشی پرمیوم، کلی بهتون گیفت میدن، هدیه میدن، و این تجربه شما رو چند برابر بالا میبره. یادتون باشه این کاستمر اکسپریانس خیلی مسئله مهمه. هر یک مشتری رو به چشم یک فرصت بزرگ ببینید دوستان. گاهی 100 مشتری، 200 مشتری ارزشمند برند ما رو تا مدت ها جلو میبره. پس تا جایی که میتونیم برای مشتریان باید تجربه خلق بکنیم. و آخرین جمله و نکته، بحث وفاداری مشتریان، کاستمر لویالتی هست. اینکه بتونیم یک پایگاه داده مشتری داشته باشیم و بشناسیم مشتری قدیمی و جدید و دفعه اولی رو، و به اون مشتریایی که سابقه بیشتری دارن دائما از ما خرید میکنن خدمات بهتری بدیم. ما خودمون بعضی از دوستان هستن که همه کتابهای ما رو خریدن، همه دورهای ما رو شرکت میکنن، هر چیزی که ما تولید میکنیم دنبالش هستن که در خدمتشون باشیم، و اینا خیلی ارزشمندن برای ما. حالا دوستانی هم که تازه با ما شروع کردن ارزشمندن. وفاداری مشتری هم نکته بسیار اهمیت و جذابی هست. خب بریم جنبندی بکنیم این ویدیو رو. با این شروع کردیم، بقا یا فنای برند ها رو این روزا شرکت ها تعیین نمی کنن، ما مشتریان تعیین می کنیم. وقتی همه زیگ می کنن شما باید زاگ بکنید. دو جور تمایز داریم: رادیکال دیفرنسییشن و اوردینری دیفرنسییشن. ما باید تلاشمون رو بکنیم که اون تمایز رادیکال رو برای برند خودمون خلق بکنیم. جاهای خالی بازار رو پیدا کنیم. فرهاد ظریف بازیکن قد کوتاه والیبال و اون ویلی بازیکن قد کوتاه بیسبال. مشکل رادیکال بودن که خیلی باش مخالفت می کنن این هست که هیچ کس این کارو تا حالا نکرده. ریسکش بالاست. این ابری از عدم قطعیت و تیر و تار بودن وجود داره. گفتیم صدها برند پروفن وجود داره، یک دونه ژلوفن وجود داره. صدها برند آب آشامیدنی وجود داره، یک دونه اکساب وجود داره. و رسیدیم به جایی که یک رژه پیدا کن و جلوی اون راه برو. انرژی اولیتون از کجا میاد؟ این خیلی مهمه برای حفظ ما در مسیر. و این جمله طلایی، برند ما تنها در یه طبقه کالایی است که این قابلیت رو داره. باید این رو بتونیم پیدا کنیم. اگر نداریم چیکار کنیم؟ لیست رقبا رو نگاه کنیم و استراتژی متفاوتی اخذ بکنیم. و خب تموم شد. برای دوستانی که علاقه‌مندن اصل کتاب رو بخونن، انتشارات سیته در ایران سالها پیش این کار رو انجام داده. نمیدونم الان این کتاب رو موجود دارن یا نه، ولی به هر حال گزینه فارسی رو میتونید مطالعه بکنید. من احسان مهدی نژاد هستم، نویسنده و مشاور حوزه برند.
خب دوستان خوبم، امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. در ادامه درس‌های بسیار مهم دانشگاه برندسازی فارسی، مطلب زاگ و تمایز مارتین نیومایر بحث مکملی هست. کتاب جمع جوری داره، فکر می‌کنم حدود 120 صفحه باشه. پیشنهاد می‌کنم اگر نخوندید کتاب رو تهیه بکنید و بخونید. تمارین خیلی خوبی داره این کتاب برای طراحی تمایز، یک مایندست یا دیدگاه جدیدی می‌تونه به شما بده و کمک کننده باشه. انتشارات خوب سیته در ایران این کتاب رو منتشر کرده، حالا انتشارات دیگر من نمی‌دونم. و پیشنهاد به هر حال حتما سعی کنید زاگ رو در برندهای خودتون به کار ببندید. تا اپیزود بعدی که 15 دی ماه 1404 خواهد بود، من احسان مهدی نژاد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.